ساعت 9 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزرای خارجه اتحادیه عرب امروز آخرین تحولات سوریه را بررسی می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان سرکوزی را دور از واقعیت و غیر مستند خواند. و نیوت گینگریچ در انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا در کارولینای جنوبی پیروز شد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز یکشنبه در قاهره گرد می‌آیند تا آخرین وضعیت نارامی‌های داخلی سوریه را بررسی کنند. جلسه وزرای خارجه اتحادیه عرب پس از آن برگزار می‌شود که مأموریت یک ماهه 160 ناظر این اتحادیه در سوریه شامگاه پنجشنبه به پایان رسید. بنابر گزارش رویترز قرار است در نشست قاهره درباره ادامه مأموریت این ناظران در سوریه تصمیم گیری شود. دولت سوریه خواهان ادامه حضور ناظران اتحادیه عرب است، اما مخالفان حکومت بشار اسد میگویند دولت سوریه حتی در حضور ناظران نیز به کشتار معترضان در خیابان‌ها ادامه می‌دهد. تا کنون بیش از 5000 تن در نارامی‌های 10 ماهه سوریه کشته شدند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سخنان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه غیر مستند و به دور از واقعیت است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت سارکوزی به دنبال بهانه برای ایجاد فشار روی ملت ایران از طریق اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه است. رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه با ابراز نگرانی از مقاصد برنامه هسته‌ای ایران گفته بود با مداخله نظامی در مورد ایران مخالف است، اما تنها راه احتراز از درگیری نظامی را شدت بخشیدن به تحریم‌ها علیه ایران می‌داند. نتایج اولیه انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا نشان می‌دهد نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در انتخابات روز شنبه در کارولینای جنوبی از رقیبان خود جلو افتاده است. شبکه تلویزیونی آمریکا گزارش دادند که میت رامنی فرماندار سابق ایالت ماساچوست بعد از گینگریچ در جای دوم قرار گرفته است. پیش از این در انتخابات ایالت آیووا ریک سانتروم سناتور پیشین از ایالت پنسیلوانیا و در انتخابات ایالت نیوهمپشایر میت رامنی به پیروزی رسیده بودند. انتخابات بعدی حدود 8 روز دیگر در ایالت فلوریدا برگزار خواهد شد. با نتایجی که تاکنون به دست آمده هنوز معلوم نیست در نهایت کدام یک از نامزدهای حزب جمهوری خواه به عنوان نامزد نهایی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 انتخاب و برای رقابت با باراک اوباما معرفی خواهند شد. در جنوب ایران تلاش برای یافتن 17 مسافر شناور غرق شده در نزدیکی بندر عباس همچنان ادامه دارد. مسئولان سازمان آتش نشانی بندر عباس میگویند پس از حدود 7 ساعت از غرق شدن اتوبوس دریایی در مسیر جزیره هرمز به بندر عباس هنوز از سرنوشت 17 مسافران خبری در دست نیست. به گزارش ایرنا تیم‌های امداد و نجات هنوز در منطقه مستقر بوده و مشغول جستجو برای یافتن سرنشینان این شناور هستند. تاکنون تنها 5 نفر از مسافران شناور غرق شده نجات یافته و بیمارستان در بندر عباس منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران از عصر شنبه بهای هر دلار در بازار ایران به 1900 تومان رسید. هر سکه طرح قدیم نیز به 930 هزار تومان و سکه طرح جدید به 915 هزار تومان افزایش یافت. از زمان اعلام تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و احتمال تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، بازار ارز و طلای ایران به شدت آشفته شده و روز شنبه قیمت ارز و طلا به بالاترین حد خود رسید. با سپاس فراوان از شما دعوت می‌کنیم به برنامه دیدگاه‌ها توجه فرمایید.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کارتزیان هستم. هر گونه مداخله نظامی در ایران به جنگ و هرج و مرج در خاورمیانه می انجامد. این گفته روز جمعه نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه است. مد نظر او در این گفته ها پرهیز از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. رئیس جمهور فرانسه افزود کشورش همه تلاش خود را خواهد کرد تا مانع مداخله نظامی در ایران شود، اما به گفته او تنها یک راه برای جلوگیری از مداخله نظامی باقی مانده است، یعنی تحریم‌های سخت‌تر و قاطع‌تر. پیشنهاد نیکولا سارکوزی مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران است و خودداری از واردات نفت. رئیس جمهور فرانسه هشدار داد کشورهایی که به اعمال این گونه تحریم‌ها علیه حکومتی نمی‌پیوندند که به گفته او با تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی کشورش را به سوی فاجعه می‌برد، در برابر خطر ویرانی جنگ مسئول خواهند بود. خواست نیکولا سارکوزی در این گفته‌ها از روسیه و چین این بود که برای تضمین صلح کشورهای تحریم کننده ایران را یاری کنند. نیکولا سارکوزی همچنین از خطر بروز جنگ و هرج و مرج نه تنها در خاورمیانه بلکه در جهان گفت. این گفته‌ها همسو بود با درخواست افزایش تحریم‌ها در گفته‌های روز پنجشنبه آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه، که جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود به اینکه در مذاکرات هسته‌ای با غرب جدی نیست. همان روز دیپلمات‌های اروپایی هم از توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران سخن به میان آوردند. بر اساس مسدود کردن گزینشی دارایی‌های مزنون به مرتبط بودن به برنامه هسته‌ای ایران، لندن و واشنگتن بانک مرکزی ایران را قبلاً شامل تحریم کردند، اما هنوز حرفی از به توافق رسیدن اروپا بر سر تحریم نفت ایران در میان نیست. نوعی از تحریم که اگر توافق بر سر آن حاصل شود، می تواند به گفته صاحب نظران به اقتصاد ایران لطمه جدی وارد کند. با این همه، همین آگاهان می گویند تحریم بانک مرکزی و صحبت از تحریم نفت اخیراً ارزش پول ملی ایران را در برابر دلار پایین آورده است. معنای سمتگیری هفته گذشته فرانسه علیه ایران چیست؟ واکنش ممکن و مطلوب جمهوری اسلامی ایران به این سمتگیری چیست؟ از جمله این پرسش ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا، در لس آنجلس کاظم علمداری استاد مدعو جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه UCLA و مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا. آقای رسول نفیسی، سندگیری نیکولا سارکوزی درباره مضر بودن حمله نظامی به ایران برای منطقه خاورمیانه میشه چگونه تفسیر بشه در چارچوب سیاست خارجی فرانسه و محاسباتی که میکنه برای تنظیم روابطش از سوی با واشنگتن و لندن و از سوی دیگه با تهران؟
اون چیزی که از فحوای کلام آقای سارکوزی برمیاد تشویق و هم ترساندن روسیه و چینه. در پیام‌های قبلی هم دیدیم، صحبت‌های قبلی آقای سارکوزی، که به لحاظ اینکه چین و روسیه همکاری نمی‌کنن در این تحریم‌ها، این نگرانی در اروپا وجود داره که این دو کشور در پی پر کردن جای غرب هستن و از این فرصت استفاده می‌کنن تا هم از لحاظ تجهیزات نظامی، هم از لحاظ مسائل اقتصادی و استراتژیک جای غرب رو پر کنن. و با توجه به این که روسیه در حال حاضر حتی ابزار استراق سم و حتی ابزارهای جدیدی که برای کنترل اینترنت به وجود اومده از اونجا خریده شده، اینا همه باعث نگرانی اروپاست که چه نقشه های اونجا وجود داره. و من فکر میکنم که بیشتر نگرانی آقای سارکوزی از این لحاظ باشه، نه از جنگ، هرچند که دلایل فراوانی وجود داره که وضعیت بسیار وخیمه در منطقه، به خصوص با حرکت ناوهای استنیس و وینسون و ابراهام لینکلن که در راهه به طرف منطقه، و هم این جریان مانوری که قرار بود برگزار بشه که نشد، و هم سفر جنرال مارتین دمسی به اسرائیل. تمام اینها نگرانی ها رو در جهان ایجاد کرده، ولی من فکر نمی کنم که رئیس جمهور فرانسه واقعا نگران حمله به ایران باشه، بلکه بیشتر نگران این است که چین و روسیه در حال پر کردن جای اروپا و آمریکا هستند و این در واقع اختیاری است که جایگزین این مسئله یا آلترناتیوی که وجود داره که اگر کمکاری نشه و تحریم‌ها قوی نباشه جنگ.
آقای کاظم علمداری رئیس جمهور فرانسه برای پرهیز از جنگ با ایران خواستار تحریم‌های سخت‌تر و قاطع‌تر شده. مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران، پرهیز از واردات نفت رو اسپورد. معنی این همسویی موضع فرانسه با سمت‌گیری مشابه بریتانیا و آمریکا چیه؟
به نظر من یکی از نظریه‌های اصلی شاید در چند سال گذشته بوده که آلترناتیو فشار آوردن روی جمهوری اسلامی تحریم اقتصادی همه جانبه است و به نظر میاد که تحریم تا به کنون هنوز با توجه به اینکه تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت انجام نگرفته اثرات مخربی بر اقتصاد جمهوری اسلامی گذاشته و میتونه این وسیع‌تر بشه. بنابراین این پای اساس داره و حرف سارکوزی به این معنا نیست که داره مانور میده، بلکه به این معناست که میخواد از همین آلترناتیو کم هزینه تر و کم خطرتر استفاده بکنه. باید توجه کرد که اوضاع منطقه بسیار بحرانی تر از هفته های گذشته، روزهای گذشته، حتی باید گفت ماهای گذشته شده و تنها کشمکش بین جمهوری اسلامی و غرب یا آمریکا و انگلیس و اسرائیل نیست. فراتر از این رفته، مسئله عربستان سعودی هست، سوریه هست، ترکیه درگیر ماجرا هست، چین درگیر ماجراش هست، روسیه درگیر ماجرا هست که میتونه هر کدوم از این کشورها منافعی داشته باشن و در این حال نگاه بکنن که این دوتا آلترناتیو جنگ یا تحریم بسیار گسترده چه نتایجی روی مناسبات آنها با جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. در این حال هم باید یادآوری کرد که حداقل کاخ سفید دنبال جنگ نیست، کما اینکه در ایران هم به نظر من دولت احمدی نژاد دنبال جنگ نیست، ولی سپاه خامنه‌ای، یعنی اون بخش، بعدش نمیاد که جنگ پیش بیاد، چون تا طریق جنگ و ایجاد بحران در خارج از ایران بتونه مشکل ایران رو حل بکنه. بنابراین اینها مانور نیست، واقعی هست و میتونه خطرات بزرگی رو در منطقه دامن بزنه و غرب برای جلوگیری از این خطرات و هزینه بسیار بالایی که میتونه داشته باشه ترجیح میده که جمهوری اسلامی رو در آنپاس قرار بده و صرفاً با اینکه اعلام بکنه اگر کسی با جمهوری اسلامی معادلات اقتصادی داشته باشه شانس داشتن معادلات اقتصادی با کشورهای غربی به خصوص آمریکا رو از دست میده، جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به اینکه برای جبران این مسئله دست به بستن تنگه هرمز بزنه و به دنبال اون احتمالاً آلترناتیو نظامی رو انتخاب بکنه و در وهله اول هم به پای خودش تیراندازی بکنه، خودش رو لنگ بکنه و در این حال دشمنان جدیدتری برای جمهوری اسلامی هم در منطقه و هم در سطح دنیا به وجود بیاد، چرا که حدود 35-40% نفتی که در دنیا مصرف میشه از تنگه هرمز میگذره و بسیاری از این کشورهای خلیج فارس قادر نخواهند بود که به طور عادی و ساده صادرات نفتشون رو ادامه بدن و جهان هم غیر روی نیازمندی هایی که از این منطقه تأمین میکنه بسیار متأثر خواهد شد. مجموعی این مسائل است که به نظر میاد که راه حلی که سرکوزی پیشنهاد میکنه راه حل مناسب تری است از راه حلی که اسرائیل داره تحمیل میکنه، چون میدونیم که در آمریکا هم انتخاباتی در پیش هست و جناح جمهوری خواه تلاش میکنه که اوباما رو در آنپاس قرار بده با همکاری اسرائیل که او رو به جنگ وادار بکنه و میدونه که این میتونه در سطح عموم در آمریکا به یک نوعی خریدار داشته باشه. بنابراین فکر میکنم که اوباما هم با سیاست سارکوزی موافق باشه و امروز هم اعلام کرده که تحریم ها داره اثرات بسیار موثری در اندرون ایران میگذاره، بر اقتصاد ایران داره وارد میکنه و میتونه این راه دنبال بشه.
آقای مهدی نوربخش، الان مدتیه که بحث در مورد تحریم های سخت‌تر علیه ایران در میان اعضای اتحادیه اروپا، این موضع نیکولاس سارکوزی تا چه حد موضع فرانسه به طور خاص میتونه باشه و تا چه حد اونو میشه انعکاس سمتگیری مشابهی در اتحادیه اروپا دونست؟
ولی من فکر کنم که من با بحثای جناب علمداری نفیسی موافق هستم. یه مقدار میخواستم محدودترش بکنم به این تعبیر که در شرایط فعلی در دنیای غرب، آمریکا و کشورهای اروپایی فکر میکنن که این تحریم ها موفق بوده. اسرائیلی‌ها در حقیقت یک روش دیگر را دارن دنبال میکنن که همینجوری که جناب علمداری و آقای نفیسی گفتن لزوماً به نفع در حقیقت آمریکا و دنیای غرب نخواهد بود، به خاطر که عواقب بسیار وخیمی برای اون میتونن فرض بکنن اگه اسرائیل حمله بکنه به ایران. هنوز یه سری مسائل براشون حلاجی نشده است. عربستان سعودی چند روز پیش گفته که حاضره که 2 میلیون در روز نفتش رو در حقیقت اضافه بکنه اگه چیزی اتفاق بیفته، بلکه اینا محاسباتی که باید روش بیشتر حساب بشه، بیشتر باید بفهمن. اروپا کاملا وابسته است به نفت خاورمیانه و این عواقب بیشتر باید ارزیابی بشه. من فکر بکنم که آمریکایی‌ها به هیچ وجه با فرستادن مارتین وینستین به اسرائیل، اینا اصلا نمیخوان که اسرائیل به هر بار یک جنگ رو در خاورمیانه شروع بکنه و من فکر بکنم که سرکوزی درست از موضع آمریکا داره دفاع میکنه که نمیخواد بگذاره که چنین چیز صورت بگیره، به خاطر که در این بازی هنوز خیلی از چیزا در حقیقت مشخص نیست. یعنی باید به جمع‌بندی برسن که با نفت میخوان چیکار بکنن، با تنگه هرمز میخوان چیکار بکنن. اینا رو نمیشه یک شبه در حقیقت طراحیش کرد. اینه که من فکر بکنم که در این رابطه باید اختلاف نظر اسرائیل و آمریکا رو هم دید که کشورهای غربی الان پشت آمریکا دارن قرار میگیرن که اسرائیل هرگز در حقیقت به خودش اجازه ندید که یک کاری بکنه که به نفع اینها نخواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رسول نفیسی، میشه از حرفای نیکولا سارکوزی نتیجه گرفت که شمارش معکوس برای تحریم نفت ایران هم آغاز شده؟
اون چی که مشخصه یک تأکیدی است که الان داره بر این تحریم ها میشه و این بیان آقای سارکوزی هم برای هم ترساندن و هم تشویق روسیه چینه که وارد این بازی بشن، ولی تصور نمی کنم که موفق باشن، به خاطر اینکه الان روسیه خودش رو در چالش با آمریکا میبینه، چین به همین ترتیب. چین البته کمتر دیدیم که حتی در موردهایی هم چین بیشتر نرمش نشون میده تا روسیه، ولی کشورهای دیگه مثل کره جنوبی، ژاپن، اینها هم مشکل بتونن که وارد این جرگه تحریمی ها بشن. ولی برای رویارویی با این مسائل ایران مجبوره که هزینه‌های بسیار گزافی بپردازه، کما اینکه دیدیم، تصور میکنم در حدود یک هفته پیش بود که این خبر آمد در روزنامه‌های بسیار معتبر که ژاپن و کره و چین در حال مذاکراتی با ایرانن برای اینکه نفت رو ارزان‌تر بخرن از ایران. بنابراین اینها همه هزینه دار خواهد بود و این سرسختی بی جایی که آقای خامنه‌ای نشون میده و اطرافیاش ممکنه که از لحاظ داخلی یک مقداری ارزش ایجاد بکنه، ولی از لحاظ، فقط نگاه کنید به وضعیتی که ارز الان داره، نگاه کنید به وضعیتی که طلا داره در ایران، اینا همش بسیار بسیار هزینه داره. ولی در جواب جناب علی باید بگم که باز امکان تحریم نفت ایران به لحاظ خواست فوق العاده زیادی که در بازار الان وجود داره مشکله و ایران به هر صورت مقادیری از نفت خودش خواهد فروخت که خرج سپاه و اینها از اون تامین بشه و البته با تخفیف‌های زیاد. و ما دیدیم که حتی تا همین اخیراً نفت سوریه را هم ایران میفروخت. این است که من این که بشه نفت ایران رو کاملاً تحریم کرد یک مقداری مشکل میبینم.
آقای کاظم علمداری، رئیس جمهور فرانسه خطاب به چین و روسیه گفته به کمک اونها نیاز هست. چه محاسباتی در پکن و مسکو تعیین کننده است در مورد تحریم نفت ایران برای همسویی با پاریس یا برعکس فاصله گرفتن از موضع فرانسه؟
چین و روسیه از وضعیت بحرانی کنونی و به هم خوردن رابطه غرب با ایران سود میبرند و بهترین حالت براشون همین هست که همین وضعیت پرتنش باقی بمونه. به یک نوعی موضع‌گیریش رو اعلام میکنن که غرب رو در وضعیت کنونی نگه دارند. برای چین و روسیه بسیار گران خواهد بود، به خصوص برای چین بسیار گران خواهد بود که درگیری نظامی در منطقه ایجاد بشه و بسیاری از نیازمندی های اقتصادی چین هم ضربه خواهد دید. نه چین میخواد نه روسیه میخواد وارد مرحله جنگی بشه، ولی یه چیزی که به نظر من بسیار مهم است و نمیشه نادیده گرفت و موضوع سرکوزی هم در همین ارتباط قابل معنی و تفسیر هست، این است که درست است کشورهای اروپایی من جمله فرانسه و آمریکا با جنگ مخالف هستند و میخوان نگذارن اسرائیل به ایران حمله بکنه، ولی اسرائیل با همکاری جمهوری خواهان، کاندیداهایی که امروز مطرح هستند در آمریکا در دور انتخابات، میتونه جنگ رو آغاز بکنه و به غرب تحمیل بکنه. غرب نمیتونه اسرائیل رو در این جنگ با ایران تنها بگذاره و عملا جنگ رو به تمام منطقه تحمیل بکنه. نکته بعدی این است که کره جنوبی، ژاپن و کشورهای دیگر هم وعده دادن که با تحریم اقتصادی که آمریکا و انگلستان پیشنهاد کردن با اتحادیه اروپا همکاری بکنن و خود همین اثرات روانی همین تصمیمات و اعلام این موضوع میتونه بر اقتصاد ایران اثرات مخرب داشته باشه، کمان که اثر روی ارز در چند ماه گذشته هنوز تحریم های جدی شروع نشده بسیار بسیار هویدا شده و میتونه این ادامه پیدا بکنه. ولی باید به این نکات هم توجه کرد که فقط مسئله سلاح هسته‌ای در ایران نیست که این بحران ایجاد کرده. بخش دیگری از بحران این هست که تنش بین سنی ها و شیعه ها بالا گرفته، جمهوری اسلامی میخواد برتری خودش رو در منطقه تأمین بکنه و عربستان سعودی همینطور و مخالفت میکنه با اون، ترکیه هم همینطور در این درگیری ها سهیم هست. بنابراین تا مسئله سوریه حل نشه، تا این تنش سنی و شیعه حل نشه، به نظر نمیاد که تنش غرب با جمهوری اسلامی پایان بپذیره. راه حل هیچ کم از آن نیست. جمهوری اسلامی تلاش میکنه از طریق ایجاد بحران در خارج مشکلات درونیش رو حل بکنه و برخی معتقدن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. در درون خود جمهوری اسلامی کسانی هستن که معتقدن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. خواستهایی که در درون وجود داره با ایجاد تنش در خارج برطرف نخواهد شد. بنابراین یک سری نیازمندی هم در درون ایران هست علیه جمهوری اسلامی که اونها هم باید بهش پاسخ داده بشه و اگر نتونن بنا پاسخ بدن، این بحران زمینه عملیش بیشتر فراهم هست. به همین دلیل من فکر میکنم اگر فرصت شد من روی هم توضیح خواهم داد که چه آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی وجود داره که مشکل داخل و مشکل خارج رو همزمان بتونه حلش بکنه.
میپردازیم در جمع‌بندیتون. آقای مهدی نوربخش، در پی این خبر اعلام موضع رئیس جمهور فرانسه، چه اقداماتی میتونه در دستور کار آمریکا و بریتانیا قرار بگیره؟
این سوال رو میخوام یه جور دیگه جواب بدم. اگه ایرانیا، یعنی دولت ایران، فکر میکنه در شرایط فعلی که حسابگری عاقلانه دارد میکنه بر روی این که فکر میکنه فرصت داره که هی فشار بیاره روی آمریکا، دو تا چیز رو باید متوجه بود. یکی این که اسرائیلی در شرایط فعلی از اهرم در حقیقت قدرت خودشون، جمهوری خواهان و کانسرواتیو ها در آمریکا دارن استفاده میکنن. انتخابات آینده دارد میاد، امکان این که یک جنگ رو تحمیل بکنن بر دولت اوباما هست. این مسئله اول. مسئله دوم این کشتن اندیشمندان هسته‌ای ایران. فکر نمی‌کنم شک جایی مونده باشه که اسرائیل رو این کارو انجام میده. یکی از دلایلی که این کارو داره انجام میده اینه که ایرانیا رو مجبور بکنه به یک واکنش. و وقتی که یک واکنشی از خودشون نشون دادن، واکنش مثل این که حالا یه جایی یک دونه نمیدونم رو در رو بکنن خودشون رو با کسی یک جایی و مشخص بشه، این جنگ رو در حقیقت توجیه می‌کنه. اینه که ایران در شرایط فعلی در جای خوبی قرار نگرفت. یعنی هیچ در حقیقت الان به اصطلاح آمریکایی‌ها لوریج ایران ندارد برای هیچ گونه مصالحه‌ای، مگر این که زیر این فشارها در حقیقت بشنه و در حقیقت دست بردارد یا تسلیم بشه به اون چیزی که دنیای غرب ازش میخواد. اینه که اگه فکر میکنن که الان میتونن آمریکا رو بیشتر از این فشار بیارن سر این قضیه و حرفای گذشته خودشون رو بزنن، به نظر من کاملا اشتباه میکنن. و متاسفانه در تاریخ بعد از انقلاب ایران این بارها تکرار شده که سیاست مدارانی که در بحرانها شرکت میکنن، میخوان بحران حل بکنن، میرن تا اون آخر مثل گرفتن سفارت که دیگه هیچ در حقیقت جایی نمونده اون چیزی که دنیای غرب میخواد ازشون میگیره. اینه که ایران در جای بسیار خطرناکی در شرایط فعلی قرار گرفته و خبرهایی هست که موساد در سپاه پاسداران و بسیج رخنه کرده و این نوع در حقیقت کشتنها ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر که اسرائیلی ها سود دیگه از این دارن میبرن، که ایران رو در حقیقت فشار بهش بیارن تا جایی که عکس العمل نشون بده و جنگ رو توجیه بکنن به ایران.
میرسیم به جمع‌بندی. واکنش جمهوری اسلامی ایران به این گفته های نیکولاس سارکوزی چی میتونه باشه بر مبنای موضع‌گیری های قبلی با توجه به تهدیدهای چندی پیش به بستن تنگه هرمز؟ آقای رسول نفیسی، اول شما.
موضعی که جمهوری اسلامی داره بهش میگن دفاع تهاجمی، به این معنا که به جای این که به مصالحه تن بدن، یک حرکت جدید تهاجمی رو در یک گوشه دیگه شروع میکنن و ما به خصوص این رو در مورد تنگه هرمز و غیره دیدیم. و یا این که کلن این مسئله رو اینها بهش توجه نمیکنن، یا این که در روزنامه گفته میشه که ببینید فرانسویان با اینکه دشمن صلح ما بودند متوجه شدن که با اسلام نمیشه مبارزه کرد و با جمهوری اسلامی نمیشه درگیر شد، یا این است که در یک جای دیگه‌ای برای اینکه اثبات بکنن که نیروی ارتش قوی دارن یک نوع فعالیت‌هایی دست خواهند زد. هرچند که بعد از نامه اوباما که گویا در اون تهدیدهایی عنوان شده بوده، به نظر من که جمهوری اسلامی یک مقداری محتاط‌تر عمل میکنه و این از صحبت‌های وزیر خارجه یک مقداری آشکاره.
آقای کاظم علمداری، میخواستین در جمع‌بندیتون به گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای متحول کردن این مناسبات با غرب بگین.
به نظر من هر نوع سیاستی که منجر به جنگ بشه پایان جمهوری اسلامی خواهد بود و برخی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی این رو میدونند. بنابراین باید از جنگ دوری بکنه و مردم باید بدونن که جنگ برای ایران بسیار بسیار پرهزینه خواهد بود و مخرب خواهد بود. راه حلی که به نظر من میاد، اگر من در جایگاه تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی بودم، در حال حاضر در دو سطح داخلی و خارجی اقدامات انجام میدادم. یکم، کنارگیری خامنه ای از قدرت و تعیین یک شورای رهبری برای اداره این دوره، کنارگیری سپاه از تمام کارهای غیر نظامی، عقب انداختن انتخابات برای 6 ماه تا بتونه یک انتخابات آزاد با شرکت همه انجام بدن و آزادی زندانیان سیاسی، و در سطح خارج آغاز مذاکره جدی با غرب به طور مستقیم با آمریکا، با تعیین یک تیم جدید که جدیت داره تو این داستان، نمایندگی داره میکنه، نمایش نمیده، به عقب نمیندازه، و همینطور تلاش برای حل بحران درونی سوریه و فلسطین. اینها ایست که میتونه خطر جنگ رو از ایران و همینطور جمهوری اسلامی دور بکنه.
آقای مهدی نوربخش، آنچه آقای کاظم علمداری گفتن شبیه فهرست آرزوهای بخشی از اپوزیسیون مسالمت جوی ایرانه. حالا در چه شرایطی میتونه لحن تهران تغییر کنه یا برعکس تهران به پافشاری بر مواضع قبلی خودش ادامه بده؟
ولی من فکر میکنم اینکه توقع آدم بتونه داشته باشه از این دولتی که با خشونت حکومت میکنه این دولت برگرده، من فکر نمیکنم. واقعا این دولت راه مصالحه‌ای رو با مردم خودش باز گذاشته است، به خاطر که وقتی که شما فرهنگ سیاسی این دولت رو میخونید، وقتی که این دولت رو میبینید، وقتی که منافع وابسته به این دولت رو میبینید، من فکر نمیکنم وضعیت خیلی راحت باشه. اما در مورد خاورمیانه، ایران هیچ راهی به نظر من در شرایط فعلی نداره غیر از اینکه مصالحه بکنه. هر چقدر زمان در حقیقت وقفه زمان ایجاد میشد برای این مصالحه، یعنی ایران فشار بیاره تا یه وقت مصالحه بکنه، در این زمان که این زمانی هست که آمریکایی‌ها میخرن وضع دفاعی خودشون رو در خاورمیانه آماده میکنن، وضع اقتصادیشون رو، فرصت برای شکل دادن به انرژی و نفت، اینها رو تهیه میکنن و اگر روزی مجبور بشن که به ایران حمله بکنن حمله خواهند کرد. این فرصتی که از الان داره داده میشد برای مصالحه، این فرصت به نفع ایران نیست. آمریکایی‌ها الان دارن فکر میکنن به روزی که اگه مجبور بشن حمله به ایران بکنن چه چیزایی به زودتر از اون مهیا بکنن. من فکر نمی‌کنم ایران هیچ راهی غیر از این داشته باشه در شرط فعلی به جز اینکه بشینه مصالحه بکنه، به خاطر اینکه هم که دوستان گفتن جنگ برای ایران بسیار مخرب خواهد بود و اگه این دولت فکر میکنه که بعد از جنگ میتونه در حقیقت بر سر قدرت در ایران بمونه، به نظر من فکر کاملا عبثی است.
با سپاس از شما آقای مهدی نوربخش، آقای کاظم علمداری و آقای رسول نفیسی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کارتوزیان.
اینجا رادیو فرداست.
با اعلام ساعت 9:30 دعوت میکنیم به خلاصه خبرها توجه فرمایید. وزرای خارجه اتحادیه عرب امروز آخرین تحولات سوریه را بررسی میکنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان سرکوزی را دور از واقعیت و غیر مستند خواند. نیوت گینگریچ در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان آمریکا در کارولینای جنوبی پیروز شد. تلاش برای نجات 17 مسافر قایق غرق شده در بندر عباس ادامه دارد. بهای دلار در بازار ایران روز شنبه به 1900 تومان رسید. جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران میگوید حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس موضوع تازه‌ای نیست. با اعلام نتایج نهایی انتخابات مصر، اخوان المسلمین بیش از 47% آرا را به دست آورد. شمار کشته شدگان در حملات تروریستی در نیجریه به دست کم 120 تن رسید. خالد مشعل از رهبری حماس کنارگیری می کند. پارلمان یمن مسئولیت قضایی رئیس جمهوری این کشور را تصویب کرد. طالبان مسئولیت قتل 4 سرباز فرانسوی را در افغانستان بر عهده گرفت. و فرهاد دانشجو میگوید تحت هیچ شرایطی از ریاست دانشگاه آزاد عقب نشینی نمی کند. کیان معنوی هستم. در آغاز این بخش از شما دعوت میکنیم که به برنامه دریچه توجه فرمایید، به برنامه دریچه که به وضعیت زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد. این برنامه را مهتاب وحیدی راد تهیه کرده است.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، مهتاب وحیدی‌راد هستم با 8th برنامه دریچه که نگاهی داره به رویدادهای حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با احکام اعدامی که طی هفته پیش صادر یا تایید شدن. حکم اعدام سعید ملکپور متهم پرونده طراحی و مدیریت وبسایت‌های پورنوگرافی هفته پیش تایید شد. او که از 3 پیش در بند 2 زندان اوینه در اعترافات تلویزیونیش گفته بود در کانادا وبسایت‌های پورنوگرافی طراحی کرده، اما کمی بعد اعلام کرد که اعترافاتش تحت فشار گرفته شده. مریم ملکپور، خواهر سعید ملکپور.
این پرونده احتیاج داشت که یک کارشناس فنی نظر بده توی دادگاه در موردش، که هم وکلا و هم خود سعید از همون دادگاه‌های ابتدایی اینو بارها و بارها درخواست کردن که متاسفانه هیچ وقت دادگاه به این درخواستشون اهمیتی نداد. این اصلا خودش یکی از دلایلیه که اثبات می‌کنه که ایشون بی‌گناهه. سعید فقط یک برنامه‌ای نوشته، ولی متاسفانه بدون اطلاع ایشون برنامه توی سایت غیر اخلاقی استفاده شده. سعید اصلاً توی این مدیریت این سایت ها اینطور که اینها میگن هیچ نقشی نداشته. خب تنها چیزی که از سعید دارن اعترافاتی هست که ازشون گرفته شده. خب سعید 1 سال و 6 ماه توی انفرادی بوده، تحت فشارهای شدید جسمی و روحی بوده و مطمئنن هر کسی که تو همچین شرایطی باشه به هر چیزی اعتراف میکنه. واقعا وضعیت سعید الان خطرناکه، یعنی الان سعید در یک قدمی مرگ قرار داره و سعید واقعا بیگناهه.
احمد رضا هاشمپور دیگر متهم این پرونده هم حدود 2 پیش حکم اعدامش تایید شد. وحید اسقری هم در همین رابطه در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، این گونه جرائم رو مستوجب صدور حکم اعدام نمیدونه.
در این که عمل این چند نفر خب چه در چارچوب موازین اخلاقی چه از نظر حقوقی تخلف جرمه، خب ما هم تردید نداریم. چیزی که باید مورد توجه قرار بگیره نخست این که اونا یک محاکمه عادلانه داشته باشن، محاکمه علنی، حق دفاع، وکیل مدافع و تمام اون تضمین هایی که در همه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای هر متهمی رعایتش پیش بینی شده. دوم این که اگر هم محکوم میشن، محکوم به یک مجازاتی بشن که متناسب با عملشون باشه. اینا خون کسی رو نریختن که اینها عملی انجام دادن، این عمل جرم هست، بنابراین باید مجازاتی درباره اونها اعمال بشه که متناسب با عملشون و شدت و حدت عملشون باشه.
علی و حبیب افشاری هم در دادگاه بدوی در مهاباد به اعدام محکوم شدن. اتهامشون محاربه و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. مسعود کردپور روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان:
اتهام همگی اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه های مخالف نظام هست. همین اتهامات در گذشته خب 5 سال یا 10 سال زندان می گرفتن، ولی متاسفانه در ماهای اخیر که نزدیک انتخابات هستیم حد اکثر مجازات پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی رو صادر می کنند.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 13 حکم اعدام اجرا شد که 6 تای آن در ملأ عام بود. یک شنبه هفته پیش 12 نفر در شیراز اعدام شدند. 7 نفر در زندان این شهر و 5 نفر هم در ملأ عام. یک نفر دیگر هم روز پنج شنبه در کرمان در ملأ عام اعدام شد. جرم این افراد قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و تجاوز به عنف عنوان شده. حکم زندان امیر خرم فعال ملی مذهبی هم به 8 سال افزایش یافت. او که از 4 ماه پیش به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی برای گذراندن دوران محکومیت 6 سالش در اوینه، هفته پیش با اتهام جدیدی مواجه شد: اقدام علیه امنیت ملی، و حالا به این اتهام 2 سال دیگه به محکومیتش اضافه شده. روزهای گذشته چند روزنامه نگار بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. پرستو دوکوهکی، مرضی رسولی و سهام‌الدین برقانی 3 روزنامه‌نگاری هستند که طی 48 ساعت در تهران بازداشت شدند. احسان مهرابی روزنامه نگار حوزه سیاسی که به تازگی از ایران خارج شده درباره بازداشت روزنامه نگاران اینطور میگه:
معمولا بعد یا قبل از هر اتفاق سیاسی که در کشور میفته تعدادی از روزنامه نگارا یا فعالای سیاسی بازداشت میشن و به نوعی قبل از حرکت هایی که پیش بینی میشه برای انتخابات یا بیانیه ها یا فراخوان هایی که داده شده برای فعالیت فعالین سیاسی یا هواداران جنبش سبز در آستانه انتخابات، وزارت اطلاعات به پیشواز رفته و قبل از اینکه اتفاقی بخواد بیفته این بازداشت ها رو انجام داده تا به نوعی ممانعت بکنه از اتفاقات که ممکنه در آینده بیفته.
محمد سلیمانی نیا مترجم 20 دی ماه و سیمین نعمت‌اللهی روزنامه‌نگار هم 21 دی ماه در منزلشون بازداشت شدند که به گفته خانواده‌هاشون محل نگهداریشون نامعلومه. فاطمه خردمند روزنامه‌نگار و سعید مدنی و احسان هوشمند 2 فعال ملی مذهبی هم حدود 2 هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و علت بازداشتشون هنوز معلوم نشده. رضا معینی یکی از سخنگویان سازمان گزارشگران بدون مرز معتقد موج دستگیری‌های جدید در ایران برای ایجاد فضای رعب و وحشت.
در یک کلام ما میتوانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشد، اما از آنجایی که این بازداشت ها به شکل کنونی غیر قانونی اند میتوانیم بگوییم که نوعی موجی از دستگیری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. مثلا آقای محمد سلیمانی نیا تا امروز مشخص نیست که در کجا بازداشت شدند، در کجا زندانی اند. خانم سیمین نعمت اللهی اطلاع کلی دادند که ایشون به عنوان تبلیغ علیه نظام بازداشت شدند، اما مشخص نیست. در مورد 2 روزنامه‌نگار دیگر، خانم دوکوهکی و مرضی رسولی، عملا تا امروز مشخص نیست که در کجا زندانی اند. بازداشت های دیگر مثل خانم فاطمه خردمند که در هفته گذشته بازداشت شده اند، آنها نیز تحت بازجویی هایی هستند و بدون امکان بهره‌مند شدن از حقوق قانونیشون. به شکل قانونی 24 ساعت بعد از بازداشت باید ایشون تفهیم اتهام میشد و عملا پرونده شون آنچه که قانون جمهوری اسلامی میگوید در دست وکیلشون باشه، که این گونه نیست.
بنابر آخرین گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، ایران در سال 2011 میلادی برای 2 سال متوالی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان شد، با بیش از 40 روزنامه‌نگار زندانی همچون احمد زیدآبادی، بهمن احمدی آمویی، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، رضا تاجیک، محمد داوری، مزدک علی نظری و دهاتن دیگر. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.